Сможешь парование говорить?
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 22 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. روزا اوتنبای با نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما 20 ماه دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. اوتنبای با گفت عناصر کلیدی کنوانسیون جهانی حقوق بشر در افغانستان نقض می شود. او از تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، سرکوب دیگراندیشان سیاسی و آزادی بیان، فقدان نمایندگی با مفهوم اقلیت‌ها، کشتارهای فراقضایی، دستگیری و بازداشت اجباری، شکنجه و بدرفتاری به عنوان موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یادآوری نمود و با اشاره به حملات اخیر بر جوامع و اماکن مذهبی شیعیان در افغانستان گفت اقلیت مذهبی شیعه افغان در معرض خطر بیش از حد بزرگ قرار دارد. رئیس یونما وضعیت بشری را در افغانستان مایه نگرانی عمیق خوانده گفت در آستانه فصل زمستان بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با کمک نیازمندند و افزود که اخراج اجباری افغانها از پاکستان به این مشکل می افزاید. او همچنان ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان را مغایر با تعهدات بین المللی افغانستان خواند. هرچند طالبان ممنوعیت آموزش دختران را موضوع داخلی افغانستان خوانده اند. اوتنبای با بر ضرورت تعامل با طالبان تاکید کرد اما گفت که این تعامل به معنای مشروعیت بخشیدن به طالبان نبوده بلکه به گفته وی میتوان از آن برای بیان مخالف و ترغیب به ایجاد تغییر کار گرفت. با این حال اوتنبای با از تأمین امنیت و کاهش کشت و تولید مخدرات در افغانستان به عنوان عملکرد مثبت حکومت طالبان یادآوری کرد. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همبستگیش را با خبرنگاران و حامیان حقوق بشر افغان اعلام کرده است. این سفارت به مناسبت 20 دسامبر روز همبستگی بشر گفته است که همه باید با خبرنگاران افغان که در بازتابدهی حقایق در افغانستان جانهایشان را به خطر می‌اندازند و نیز مدافعان حقوق بشر که برای حقوق افغان‌ها به هدف زندگی، ادای احترام، تساوی و وقار مبارزه می‌کنند متحد شوند. سازمان ملل متحد در سال 2005 میلادی بر اساس یک قطعنامه 20 ماه دسامبر را به هدف حفظ و رعایت ارزش‌ها و حقوق اساسی به عنوان روز همبستگی بشر پذیرفت. سفارت آمریکا برای افغانستان در حال به همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در این کشور تاکید ورزیده است که به گفته نهادهای حقوق بشری و نهادهای مختلف خشونت‌ها در برابر این دو گروه در افغانستان افزایش یافته است. نهاد خبرنگاران بدون مرز به تازگی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و با افزایش بازداشت و سرکوب رسانه‌ها آزادی بیان در این کشور از بین رفته است. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان خواسته است تا با رویکرد طالبان در برابر زنان و دختران افغان مقابله شود. امیری در چند پیام پیهم در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با مسلط شدن طالبان در افغانستان نیمی از جمعیت آن کشور از رسیدن به رویاهایشان محروم شده اند. امیری درست در سال روز وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران به دانشگاه ها نوشته است که باید در کنار مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران استوار بیستیم. آنان از ما می خواهند که جلوی پالیسی های طالبان را بگیریم و بدانیم که این رویکرد زاده فرهنگ افغانستان نی بلکه مفکوره طالبان است. مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که با رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در مورد مهاجران و پناهندگان افغان گفتگو کرده است. دورانی دیروز پنجشنبه 21 دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این دیدار با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت درباره وضعیت پناهندگان افغان گفتگو نموده که پس از آگوست 2020 31 بان کشور رفتند. دورانی نگاشته از ما در مورد اسکان مجدد افغانها در یک کشور سالس بحث کردیم و ویژه کسانی که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به پاکستان آمدند. بیشتر این افغانها با ویزه قانونی به پاکستان سفر کرده و در انتظار اسکان مجدد در کشورهای سومی هستند. اما اکنون اکثر آنها که به دلیل مشکلات ویزایشان را تمدید نکرده با تهدید اخراج از پاکستان به افغانستان مواجهند. بر اساس گزارش ها بیش از 25,000 نفر از این پناهندگان نزدیک به 2 سال است که در انتظار تخلیه به ایالات متحده می باشند. پاکستان در اواسط ماه دسامبر مدت اقامت این گونه پناهجویان افغان را تمدید کرد. یک عضو پارلمان ایران میگوید که بین 1,000 تا 2,000 نفر به دلیل فروش مواد مخدر در ولسوالی دلفان در ولایت لرستانبه به اعدام محکوم شده اند. یحیی ابراهیمی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید در دیدار با اعضای خانواده این متهمان مطلع شده که این افراد در آستانه اجرای حکم قرار دارند. تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس یا پارلمان مشخص نیست، اما رسانه‌های داخل ایران از جمله وبسایت روزنامه اطلاعات روز گذشته آن را انعکاس دادند. نماینده دلفان در مجلس گفته است که طی بازدید میدانی این هفته از دلفان، همچنان دیدار و جلسه با خانواده‌های زندانیانی که به خاطر فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند داشتند و این خانواده‌ها آمار وحشتناکی از شمار محکومان به اعدام در این شهرستان را ارائه کردند. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد از حضور داعش و گروه‌های وابسته به القاعده در افغانستان نگرانی کرده است. امیر سعید ایروانی 20 ماه دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار شد گفت علی‌رغم تلاش‌های ضد تروریسم، مقامات طالبان حضور مداوم داعش و گروه‌های وابسته به القاعده همچنان تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه است. به گفته ایروانی سازمان ملل متحد 8 حمله توسط گروه‌های وابسته به داعش را از اول آگوست تا 7 نوامبر در افغانستان ثبت کرده است. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد افزود که اهداف این حملات غیر نظامیان با تمرکز قابل توجه بر جامعه شیعه افغانستان بوده است. عفو بین الملل نگرانی خود را از خشونت پلیس پاکستان با معترضان بلوچ در اسلام آباد ابراز کرده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در اعلامیه‌ای که صبح دیروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته است که چنین ویدیوهای را ارزیابی کردند که نشان می‌دهد پلیس معترضان را با دنده لتوکوب می‌کند و برای متفرق ساختن آنها از گاز اشک‌آور و موترهای آب پاش کار می‌گیرد. در این اعلامیه آمده است که 10 معترض توسط پلیس زخمی شده و شماره هم بازداشت شده‌اند. معترضان بلوچ که صدها کیلومتر به سمت پایتخت راهپیمایی کرده‌اند، پس از رسیدن به اسلام آباد از سوی پلیس متفرق شدند. معترضان خواهان اجرای عدالت از حکومت پاکستان برای بلوچ‌های شدند که بدون محاکمه اعدام و ناپدید شده‌اند. پلیس جمهوری چک میگوید فردی که شام دیروز در مرکز شهر پراگ تیراندازی کرده بود کشته شده است. پلیس در شبکه اکس یا توییتر سابق کشته و زخمی شدن چندین نفر در صحنه را تایید کرده است. پلیس گفت که تیرانداز از بین برده شد و چندین نفر کشته و ده‌ها تن زخم برداشت. در مورد هویت این فرد توضیحات داده نشده است. پلیس به مردم توصیه کرده است که از منطقه‌ای که فاکولته فلسفه پوهنتون چارلز، اکادمی هنر، معماری و طراحی موقعیت دارند، خود را دور نگه دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. روزا اوتنبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان روی نیاز تعامل با حکومت طالبان تاکید کرد. خانم اوتنبایووا روز گذشته در نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، افزود که تعامل با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت این گروه نبوده، بلکه به گفته وی از تعامل میتوان به حیث وسیله ابراز مخالفت و ترغیب طالبان برای ایجاد تغییر استفاده کرد. همکارم فرخنده پیمانی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
روزا اوتنبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست روز چهارشنبه گفت که عناصر کلیدی کنوانسیون جهانی حقوق بشر در افغانستان نقض می شود.
تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان، فقدان نمایندگی با مفهوم اقلیت‌ها، کشتارهای فراقضایی، دستگیری و بازداشت اجباری، شکنجه و بدرفتاری از موارد عناصر کلیدی نقض حقوق بشر در افغانستان است.
خانم اوتنبایوا همچنان ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان را مغایر تعهدات بین المللی افغانستان خواند، هرچند طالبان ممنوعیت آموزش دختران را موضوع داخلی افغانستان خواندند.
زمان در گذر است، در حالی که یک نسل از دختران عقب میمانند، ناکامی در ارائه یک برنامه درسی مؤثر و مدرن با دسترسی برابر برای دختران و پسران، اجرای دستور کار خودکفایی اقتصادی برای مقامات حاکم را غیر ممکن خواهد ساخت.
اوتنبایوا بر ضرورت تعامل با طالبان تاکید کرد، اما گفت که این تعامل به معنی مشروعیت بخشیدن به طالبان نیست، بلکه به گفته وی میتوان از آن برای بیان مخالفت و ترغیب به ایجاد تغییر کار گرفت. رابرت وود، معاون نمایندگی ایالات متحده در ملل متحد، در این نشست گفت که امریکا تا زمانی روابط خود با طالبان را عادی نخواهد ساخت که به گفته وی طالبان به مکلفیت‌های بین المللی افغانستان عمل کرده و دسترسی با مفهوم زنان و دختران افغان به آموزش واقعی، کار و زندگی اجتماعی را مهیا کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، هشدار داد که اگر بر طالبان شرط گذاشته نشود و بدون تغییر رویکرد طالبان روابط با آن گروه عادی شود، محدودیت های طالبان بر مردم افغانستان شدت خواهد یافت.
بیایید عزم خود را تجدید کنیم که تنها نظارگر بروز فاجعه آشکار در افغانستان نباشیم، بلکه در ایجاد یک آینده عادلانه، فراگیر و همشمول فعالان از سهم بگیریم. آینده ای که در آن هر کودک افغان بتواند آرزوی آموزش را داشته باشد، زنان مساویانه در جامعه سهم بگیرند و اصول اساسی آزادی و کرامت انسانی در آن رعایت شود.
نماینده های برخی از کشورها نیز در مورد وضعیت افغانستان و رویکرد جهان در قبال حکومت طالبان ابراز نظر کردند. لانا زکی نصیب، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، گفت که جهان باید رویکرد ناکام خود را در قبال افغانستان کنار بگذارد و رویکرد واقع گرایانه اما به گفته وی مبتنی بر اصول را در قبال افغانستان در پیش گیرد. امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفت که جهان باید تعامل را با طالبان در پیش گیرد که به گفته وی به سود مردم افغانستان باشد. منیر اکرم، نماینده پاکستان در ملل متحد، گفت که طالبان با وصف یک سلسله دستاوردها به ویژه در زمینه مبارزه با مخدرات، مبارزه با داعش و بهبود اقتصادی با چالش‌های جدی روبرواند. او گفت که طالبان باید محدودیت‌ها بر حقوق زنان را لغو کرده و در زمینه محدودیت بر حق آموزش زنان و دختران افغان تجدید نظر کند. با این حال، حکومت طالبان بحث حقوق زنان را به عنوان موضوع داخلی و فرهنگی افغانستان عنوان کرده، همواره تاکید کردند که حقوق زنان مطابق شریعت اسلام تأمین است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نصیر احمد اندیشان، نماینده افغانستان در مقر ژنو ملل متحد، میگوید عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی بزرگترین اهرم فشار بر این گروه است. من قدیر مشرف در مورد اظهارات روز چهارشنبه نماینده ویژه عمومی ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت این سازمان با آقای اندیشان مصاحبه انجام دادم که با هم میشنویم.
شما نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو هستین. آقای فایق دیروز در نشست گفت که باید شرط‌های لازم بر طالبان وضع شود. فکر می‌کنید این شرط‌ها می‌تونه چه باشه؟
فکر می‌کنم یک تعدادی از این شرط‌ها، اگرچه گذاشتن نام شرط هم سرش لازم نیست، ولی یک سلسله اصول پذیرفته شده بین المللی است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و عضو جامعه جهانی به او متعهد هستند که هم ابتدایی ترینش مرتبط بر منشور سازمان ملل متحد است که حق مساوی مرد و زن است، حق تحصیل و تعلیم است و مواردی که در اعلامیه جهانی و حقوق بشر آمده که افغانستان به یک کشورهای پیشتاز امضا کننده ازی بود. من شرط فکر نمی کنم، فکر می کنم که ایجابات ضروری دیپلماسی امروزه جهان است که گزارش اخیر، گزارش مستقلی که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد هم آقای فریدون سورلاروغلو هم ترتیب کرده بود، یارا مطرح کرده که برای ازی که افغانستان نه طالبان دوباره به جامعه جهانی به اصطلاح ادغام شوه، ضرورت است که به مو اصول پذیرفته شده و مسئولیت های یک دولت باید که رسیدگی صورت بگیره که شامل تعهدات بین‌المللی افغانستان است، که فکر میکنم که یک چیز بسیار ساده و ابتدایی و اساسی است.
بله آقای اندیشه، در دو سال اخیر با وجود همه فشارهایی که بر طالبان وارد شد، چی از جامعه جهانی، چی از غرب، چی از امریکا، حتی از داخل خود افغانستان، اما در پالیسی طالبان کدام تغییر نامد؟ فکر میکنین چی گزینه دیگه اعمال فشار بر طالبان باقی مانده باشد، در حالی که میبینیم جبهه مخالف طالبان هم همدستی و برنامه عمل واضح از خود را نکردن؟
خب من فکر میکنم جهان فعلا در یک مرحله قرار داره، مثل که شما دیدین خانم آتابایو و هم بحث تعامل مطرح میکنن، در ابزار دیپلماتیک تعامل یا انگیجمنت اما مهمترین بحث پیش از ابزار دیگه است. ولی ما فراموش نکنیم که سازمان ملل متحد که اعضای دائمی ابزار دیگه هم در دست دارن، بله. که هنوز هم از او استفاده میکنن، که یک سلسله تعزیرات هست. امروز تعزیرات بالای طالبان وجود داره و تعزیرات در بعضی از موارد افزایش پیدا کرده و این که طالبان مثلا باز ندانستن که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد داشته باشن برای یک سال دیگه، این ابزاری است که هنوز وجود داره. مهمترین ابزار فشار برای فعلا ابزار عدم رسمیت است، چون طالبان باید تغییر بکنن از یک گروه، از یک گروه به اصطلاح توریستی جنگی،
بله.
برای یک ساختار و نظام انتقالی، چیزی از خودشان وعده کرده بود، یعنی چیزی نیست که مثلا جهان بالای طالبان کدام فشار اضافی آورده باشه، بله. چیزی از طالب خودش تعهد کرده بود و آن طالب به اصطلاح همو گلپوستا را یا نقاط هم میخواد تغییر بده و عقب ببره، بله. و اوی است که مثلا تحصیل و تعلیم دخترها را منع کرده یا رفتن کار کردنشان در ملل متحد، که گویا بازی را بعدا باعث یک ابزار یا دستاویز استفاده کنه با این که پس با نقطه صفری برسه. حالا جهان فکر میکنم که این قبول نکرده و قبول نداره.
آقای اندیشه،
این مفهوم نیست که ابزار وجود نداره، ابزار جدی وجود داره.
آقای اندیشه، فکر میکنین موقف پاکستان نسبت به 3 ماه قبل که خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به طالبان شده بود که با واکنش آقای فایق هم مواجه شد، چقدر تغییر کرده؟ چون اگر متوجه شده باشین که حتماً شدین، این بار لحن سفیر پاکستان در ملل متحد بیشتر انتقاد آمیز بود بر طالبان.
بله بله، من فکر میکنم سفیر پاکستان آمد و همراه آقای فایق صحبت هم کرد و با صحبت‌های قبلی هم به اصطلاح به یک شکل معذرت‌خواهی کرد. خود نشان دهنده از این است که کشورها منافع خودشان هست
بسیار
قبول از این قضیه، قبول قضیه افغانستان و پیش میبرن. پاکستانیا در کل فکر میکردن، تا هنوز اون یک قسمتش فکر میکنه، که منافع استراتژیک پاکستان با حضور یک حکومتی که در اصل طالبان باشه از نگاه استراتژیک در افغانستان تامین میشه. هندوستان دیگه وجود نداره، آمریکا به اون شکلی که بود نیست،
بله.
و پاکستانیا تونستن به اسلام دشمنای خودشان از این منطقه بیرون کنن و کسایی رو داشته باشن گپشون رو گوش میکنن، ولی متوجه شدن که تمام چیزایی را که میخواستن بعدش ناوردن و می اساس در ظرف 3 ماه فشار پاکستان زیاد شده و دیدگاهشون تغییر کرده.
جهان سپاس آقای اندیشه از اینکه دین وقت شب وقت استرالا وقتانو بر ما داده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از افغانهای ساکن کالیفرنیا در ایالات متحده با برگزاری یک گرد همایی فرهنگی از شب یلدا یا چله بزرگداشت کردند. این برنامه که تمام شرکت کننده های آن زنان بودند، با موسیقی زنده افغانی و شعرخوانی همراه بود. یلدا طولانی ترین شب سال و آغاز زمستان است و پیش از حاکمیت طالبان همه ساله در شهرهای مختلف افغانستان از سوی مردم و فعالان فرهنگی تجلیل می شد. فهیم صدیقی در مورد گزارش می دهد.
آذر انگار کمی خسته شده و از پاییز مژده آمدن فصل زمستان دارد.
یلدا شب که اگرچه تاریک و طولانی است، اما نوید بخش زایش دوباره خورشید و طلوع نور در تاریکی است. از این شب به عنوان نماد از تجدید حیات و امید به آینده در کشورهای حوزه زبان فارسی، بخصوص در افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان تجلیل می شود. شماری از بانوان افغان برای اولین بار جشنواره تجلیل از شب یلدا را در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار کردند. در این مراسم که تقریبا تمام اشتراک کننده های آن زنان بودند، برنامه های موسیقی زنده افغانی و شیرخوانی اجرا کردند.
شبی شادی شبی از غم گذشت.
برگزار کنندگان این جشنواره می گویند هدف از برگزاری این برنامه حفظ هویت فرهنگی افغانستان و تقویت روحی مهاجران است که به تازگی به آمریکا مهاجرت کردند.
خاطری که در آمریکا کسایی که میاین بیشتر دپرس می باشن، ناراحت می باشن و می خواهیم که این دپرس از شما از جان بگیریم و بتونن یک شب خوش و به یاد ماندنی داشته باشن. و امشب شب یلداست، شبی است که پاییز تموم میشه و داخل زمستان میشیم و این شب به او خاطر شب یلدا نام میدن و مادر کلانای ما همیشه برای ما تعریف میکردن شب یلدا چی است و چی باید بکنیم، قصه هاشون که تعریف میکردن و میوه های زمستانی هم میخوردیم در کنارشان، چای و همراه فامیل و آشنا یک جای دور هم جمع میشدیم و یک شب مانالی را به همدیگه میساختیم.
شب یلدا شبی که جز کالچر چند هزار ساله ما، فرهنگ ما است و باید هر سال تجلیل بشه و یک جور یادآوری بشه نسل به نسل. مثلا چون که ما الان خارج از افغانستان هستیم زندگی میکنیم و به یک مملکت هستیم که خب شب یلدا خب برای از اینا معنی نداره، ولی ما مگر بره نسل بعد از خوب و اونا بره نسل بعد این فرهنگ انتقال بده.
در افغانستان قبل از حاکمیت طالبان همه سال این مراسم از سوی مردم و فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف تجلیل می شد. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، در کنار سلب سایر آزادی ها، برگزاری چنین برنامه های فرهنگی نیز با محدودیت های جدی روبرو شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قصر سفید میگوید که مذاکرات جدی پیرامون برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان باقی مانده از گروه حماس جریان دارد. همزمان با ادامه این مذاکرات در مصر، حملات نظامیان اسرائیل در غزه نیز روز پنجشنبه گزارش شده است. در این حال دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند تا بتوانند یقتنامه مرتبط به غزه را برای تصویب به شورای امنیت پیشکش کنند. رأی‌گیری در مورد این قطعنامه تا حال سه بار به دلیل اختلاف نظر ایالات متحده به تعویق افتاده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
تلاش های شدید دیپلماتیک میان ایالات متحده، متحدین کلیدیش و کشورهای عرب برای جلوگیری از ویتو یا رد قطعنامه جدید ملل متحد از سوی ایالات متحده برای سه روز پی در پی جریان داشت. این قطعنامه که پیشنویس آن از سوی امارات متحده عرب ترتیب شده است، خواستار فراهم شدن زمینه بیشتر برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه می باشد. ایالات متحده تلاش دارد تا لحن این قطعنامه در قبال تعلیق جنگ میان اسرائیل و حماس را تغییر دهد. بررسی انتقال لاری های مملو از مواد کمکی به غزه موضوع مورد اختلاف دیگر در این قطعنامه می باشد. بر اساس پیشنویس کنونی، در بررسی این لاری ها ملل متحد باید نقش داشته باشد، پیشنهادی که اسرائیل با آن مخالف است. لانا نصیبه نماینده امارات متحده عرب در ملل متحد میگوید که تلاش شدید برای رسیدن به یک توافق جریان دارد.
کشورهایی که در این قطعنامه دخیلند مشغول تلاش های شدید دیپلماتیکند تا بر یک متن توافق کنند که مواد بر شرایط کنونی در منطقه تأثیر گذار باشد. دیپلماسی زمانگیر می باشد.
ایالات متحده قبل از این دو قطعنامه را رد کرده است که خواستار آتش بس بشردوستانه در غزه بود. ایالات متحده نگران است که برقراری آتش بس برای حماس فرصت می دهد تا دوباره منسجم شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که پایان جنگ به تصمیم حماس بستگی دارد.
ما می شنویم که بسیاری کشورها بر پایان این جنگ تاکید دارند، چیزی که همه ما آن را می خواهیم، ولی از هیچ کس نمی شنوم بگوید که حماس باید پنهان شدن در میان غیر نظامیان را توقف دهد یا سلاح خود را به زمین بگذارد یا تسلیم شود. اگر حماس چنین کند، این جنگ همین فردا پایان می یابد.
همزمان با تلاش برای تصویب قطعنامه ملل متحد، مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان باقی مانده نزد حماس نیز در مصر جریان دارد. اسماعیل هنیه رهبر حماس برای دومین روز نیز در قاهره بود. قصر سفید گفته است که بحث‌ها و مذاکرات جدی جریان دارد و ابراز امیدواری کرده است تا نتیجه در پی داشته باشد. در عین حال جنگ در غزه نیز ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که باشندگان غزه حملات روز پنجشنبه از جانب اسرائیل را یکی از شدیدترین بمباردمان‌های جنگ جاری خوانده‌اند. رویترز از خونسا کردن راکت‌های شلیک شده از سوی حماس بر تل ابیب در اسرائیل نیز خبر داده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تشنج های جیوپولیتیک بین امریکا و چین در سال 2023 بلند بود، اما با وجود آن آمدن دانشجویان و مهاجران چینایی به امریکا هنوز ادامه دارد. در این گزارش نظر انداخته ایم به وضعیت چینایی های مقیم امریکا در سال 2023. میرویس رحمانی این گزارش را تقدیم میکند.
از دکانهای مواد غذایی چینایی در امریکا گرفته تا رستورانهای چینایی در این کشور، مهاجران چینایی بیشتر از پیش در این مکانها احساس راحتی و تعلق میکنند. امسال امریکا از 80 سال لغو قانون اخراج چینایی ها تجلیل کرد، قانونی که مهاجرت کارگران چینایی به امریکا را منع کرده بود. اکنون دانشگاه های امریکا با پرجاذبه ترین مقصد برای دانشجویان چینایی تبدیل شده و موج تازه ای از مهاجران چینایی از مرز جنوبی امریکا وارد این کشور می شوند. مهاجران چینایی نخست به اکوادور پرواز کرده و سپس با سفر با کشتی و موتر و گاهی هم پیاده کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی را پیموده و خود را به مرز بین مکزیکو و امریکا می رسانند. شون جانگ نام مستعار مهاجر چینایی است که با خانواده‌اش این مسیر خطرناک را پیمود و در اوایل امسال با صدای امریکا صحبت کرد. او به دلیل حراس از انتقام جویی حکومت چین نام مستعار را به کار می برد.
تمام مردم چین می داند که حکومت ما بسیار قدرتمند بوده و همه چیز را در کنترل دارد.
شمار ورود مهاجران چینایی به امریکا با عبور از مکزیکو افزایش شدید یافته است. در سال 2022 حدود 2000 چینایی از این طریق وارد امریکا شد، در حالی که این رقم امسال به بیش از 24000 نفر بلند رفته است.
مردم در چین بسیار خشمگینند. آنان شاهد کمبود فرصت ها و اقتصاد در حال رکود در آنجا اند. خشم زیاد نسبت به دخالت و کنترل روزافزون حکومت چین بر زندگی مردم این کشور نیز وجود دارد.
امریکایی های چینایی تبار یکی از بزرگترین اقلیت های نژادی در امریکا بوده و جمعیت آنان به بیش از 5 میلیون نفر می رسد. اخیراً گزارش های در مورد اقدامات ناشی از نفرت علیه امریکایی های آسیایی تبار افزایش یافته است.
بیشترین نوع اقدامات مبتنی بر نفرت، آزار و اذیت است که تقریباً حدود 88% آن به ما گزارش داده شده است. در بسیاری موارد این آزار و اذیت لفظی و کلامی است.
امسال محدودیت‌های جدید جنجال برانگیز در ایالت فلوریدا نافذ شد که بر اساس آن شهروندان چین و سایر کشورهای رقیب آمریکا از خریداری ملکیت در این ایالت منع شدند. قوانین جدید فلوریدا همچنان دانشگاه‌های مستقر در این ایالت را از گرفتن پول و یا هم همکاری با چین و سایر کشورهایی که از آن به حیث کشورهای مورد نگرانی یاد شده منع می‌کند. اما همه چینایی‌ها در آمریکا با مشکلات روبرو نیستند. شان جان که از چین برای تحصیل به یکی از دانشگاه‌های آمریکا آمده می‌گوید که آمریکاییان با او برخورد خوب و گرم داشتند.
خود را در یک محیط کاملا همشمول در کالج یافتم و از همه جا دوستان دارم. بسیاری دانشجویان در اینجا از آسیا هستند.
هم دانشجویان مانندشان و هم مهاجران چینایی می گویند که در آرزوی یافتن شغل و آینده بهتر در امریکا هستند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.